هشدارهای مقامات ایالات متحده به تهران، واکنش نظامی در صورت هر گونه حمله به منافع آمریکا و متحدانش. همزمان اعلام آمادگی مجدد رئیس جمهوری ایالات متحده برای تماس تهران با وی.
ادامه سیاستی است که در ژاپن هم اون رو منعکس کرد و اعلام آمادگی کرد برای گفتگو با ایرانی ها اگر اونها به سمت آمریکا برند.
تور دیپلماتیک مشاور ارشد رئیس جمهوری ایالات متحده در امور خاورمیانه برای پیشبرد طرح جدیدی جهت صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها.
کشورهای غیر حوزه خلیج فارس مثل اردن و مراکش صرفاً به خاطر حساسیت‌های سیاسی درون کشورهای خودشون هنوز به شکل قاطع و جدی از این طرح حمایت نکردند.
تداوم کودک همسری و ارقام جدید ازدواج دختران زیر 15 سال در جمهوری اسلامی.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بر پایه قوانین اسلامی، شریعت اسلامی عمل میکنه که ازدواج با دختران خردسال رو مجاز میدونه.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران هشدار داده اگر تهران به منافع آمریکا حمله کند، ایالات متحده با نیروی نظامی واکنش نشان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، برایان هوک این هشدار را در حالی داده که عربستان سعودی از ممالک عربی تقاضا کرده تا با به عبارت ریاض کلیه قوا با حملات اخیر در خلیج فارس که مقامات ایالات متحده و سعودی به گردن ایران انداختند مقابله کنند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و مطالعات امنیتی در آمریکا را روی خط داریم. آقای روشندل، همزمان با اظهارات نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران برایان هوک، جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده هم اظهارات مشابهی داشته. این صحبت ها رو چگونه میشه تلقی کرد؟
با سلام، وقتی صحبت‌های دو نماینده آمریکا رو با هم دیگه مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که از یک طرف تغییر چندانی در اون برنامه فشار حداکثر ایجاد نشده. هر دو نفر، جان بولتون و برایان هوک، معتقد هستند که اگر ایران کوچکترین اقدام نظامی علیه منافع آمریکا بکنه، پاسخ نظامی متناسب با اون رو میتونه منتظرش باشه. و البته بولتون در اظهاراتش گفته که قرار هست، احتمال این وجود داره که ادله اثبات شرکت ایران در حملات نظامی اخیر در خلیج فارس به شورای امنیت ارسال بشه. و عقیده من، حتی آمریکا نه نیازی داره و نه منتظر این خواهد موند که شورای امنیت در این مورد تصمیم بگیره، اگر حمله مستقیما به منافع آمریکا صورت بگیره. در مورد خلیج فارس حمله به کشتی‌های نفتکش بوده که رابطه دارن با امنیت آمریکا، ولی مسئله منافع مستقیم آمریکا نیست. از طرف دیگه وقتی اینها رو در جمع با اظهارات رئیس جمهور آمریکا ما مقایسه میکنیم که همین روز پنجشنبه گفته ایران در پی توافق با آمریکا است، معلوم میشه که فشار حداکثری به هر صورت داره یک تأثیراتی میگذاره که رئیس جمهور آمریکا معتقد استش که تماسهایی احتمالاً گرفته شده و یا اینکه اقدامات برای توافق در یک کانال موازی با فشار داره پیش میره. به هر صورت به نظر میرسه که هر دوتا کانال در حال حاضر فعال هستن، ولی اینکه کدوم یک از دو کانال نتیجه قضیه خواهد بود واقعا نمیشه پیش بینی کرد. اقدام نظامی از یک طرف، امکان توافق از طریق مذاکره از طرف دیگه، هر دوتا کانال های باز هستن.
همون صحبتی که همه گزینه ها موجودند. آقای روشندل، همزمان رهبران عربستان سعودی دو جلسه اضطراری با حضور مقامات عربی و سنی ممالک حاشیه خلیج فارس در مکه تشکیل دادند. از آن سو مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده راهی اروپا شده تا بلکه جویای حمایت و تلاش‌های دیپلماتیک جهت رفع تنش‌ها میان واشنگتن و تهران بشه. از جمع این تحولات چه پیامدهایی رو میشه انتظار داشت؟
البته باز در این موردی هم که شما مثال آوردید، هر دو موردش همچنان نشون میده که آمریکا داره هر دو انتخاب رو برای خودش حفظ میکنه، ضمن این که اصراری نداره که حتما قضیه ایران از طریق جنگ حل بشه. در واقع اینجا محاسبه یا محاسبه غلط ایران هست که میتونه ایران رو دچار یک جنگ بکنه و یا اینکه درگیر یک مذاکره بکنه که من فکر میکنم خیلی هم کوتاه باشه، مذاکره طول خواهد کشید ولی میتونه نتیجه داشته باشه. پومپئو در مذاکراتش در اروپا ضمن این که داره تلاشای دیپلماتیک رو تقویت میکنه که میشه تقریبا همسوی با اقداماتی که خود ترامپ مثلا در سفر در ژاپن داشته، در حالی که از اون طرف شما میبینید که برایان هوک و جان بولتون در خاورمیانه به نوعی با اون سیاست ائتلاف سازی عربستان و سعودی هم زبانی میکنن که دو جلسه‌ای که در عربستان و سعودی صورت میگیره در واقع ایجاد ائتلاف رو در منطقه تقویت میکنه، ضمن این که جلسه سوم که قرار استش که فردا انجام بشه و در اون نماینده وزارت خارجه ایران شرکت خواهد کرد، بحثی است در چارچوب کشورهای اسلامی که یک بحث جداگانه است و یک بحث بیشتر روتین هست. اما تصمیم گیری هایی که در دو جلسه مکه، در دو اجلاس مکه البته انجام خواهد شد، تعیین خواهد کرد که عربستان سعودی چگونه اجلاس کشورهای اسلامی رو اداره خواهد کرد.
سپاسگزاریم. جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و مطالعات امنیتی در آمریکا. همانگونه که در خبرها و در صحبتهای آقای روشندل هم داشتیم، رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر اظهار داشته اگر ایران میخواهد گفتگو کند وی در دسترس است. به گزارش آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید واشنگتن به خبرنگاران گفت اقتصاد ایران از بابت تحریم‌های ایالات متحده در سختی است و اینکه کشور دارد به یک، به گفته وی، ملت ضعیف شده تبدیل می شود. آسوشیتد پرس افزوده در حالی که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران بالا گرفتند، ترامپ مدعی است ایران می خواهد توافقی حاصل کند. درباره سخنان روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایالات متحده دیدگاه یک کارشناس روابط بین الملل را جویا می شویم. رضا تقی‌زاده در گلاسکو.
حرف تازه‌ای در گفتگوهای اخیر آقای ترامپ نیست، ادامه سیاستی است که در ژاپن هم اون رو منعکس کرد و اعلام آمادگی کرد برای گفتگو با ایرانی‌ها اگر اونها به سمت آمریکا برن، و روز بعد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شروط 12 گانه رو به عنوان سیاستی که باید از طرف جمهوری اسلامی قبل از مذاکرات رعایت بشه مطرح کرد. آقای ترامپ ضمن اینکه به نظر من طرفدار انجام جنگ تازه‌ای در منطقه به خصوص علیه جمهوری اسلامی نیست، ولی ترجیح میده که در منطقه قدرتمند دیده بشه. آقای ترامپ ضمناً نیم نگاهی هم به مسائل داخلی آمریکا داره و سالی که درش انتخابات میتونه به اوج تازه‌ای برسه و به هر حال او با یک رقیب دموکرات روبرو خواهد شد. بین الملل نمیخواد مخالف با اونچه که در تبلیغات رئیس جمهوری قبلی مطرح کرده بود و با جنگ آمریکا علیه عراق و علیه افغانستان سخن گفته بود حرف متفاوتی رو بزنه. با این وجود آمریکا تخفیفی در خواسته هاش نداده و تصور میکنه که ادامه وضع موجود به زیان جمهوری اسلامی است، چنان که ادامه وضع موجود رو به زیان روسیه و به زیان چین هم میبینه و میخواد بگه که من از راه خودم و با تکیه به قدرت تجاری و قدرت خرید آمریکا و اعمال تحریم ها تا به حال پیروز شدم و سیاست خارجی بدون جنگ هم میتونه به نتیجه برسه.
همین روز پنجشنبه آقای تقی‌زاده، جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده و براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران صحبت‌هایی کردند. جان بولتون گفته که سیاست دولت ایالات متحده تغییر رژیم نیست و همزمان در مورد نتایج یا نتیجه بررسی‌ها از حمله‌ای که اخیراً در حوزه خلیج فارس شد به کشتی‌های نفتکش و خط لوله نفتی هشدار دادن اگر حمله‌ای صورت بگیره ایالات متحده قویاً پاسخ خواهد داد. اینها را چگونه میشه تجزیه و تحلیل کرد؟ از اون سو رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان میگه که آماده است برای گفتگو و از این سو مقامات ایالات متحده که این صحبت‌ها رو عنوان میکنن.
سیاست خارجی اگر با قدرت نظامی و داشتن دندان همراه نشه نمیتونه به همه هدفهاش برسه. بین الملل آمریکا یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی دنیا رو تجهیز کرده و به هر حال به عنوان پشتیبانی سیاست خارجیش میخواد نمایش قدرت بده و آمادگی این کار رو هم داره، بخصوص در قبال قدرت‌های منطقه‌ای بسیار بسیار کوچکتر که قدرت آتش فوق‌العاده کمتری دارن. آقای بولتون بخصوص در منطقه به دنبال دادن اطمینان خاطر به همپیمانان آمریکاست، همپیمانانی که هم شریک تجاری هستند و هم شریک نظامی. آقای بولتون بخشی از سیاست خارجی آمریکا رو در قبال جمهوری اسلامی همراه کرده با بضاعت نظامی اون کشور، ولی هنوز در این وضعیت این آمادگی ها نشانه آغاز جنگ نیست. ولی اگر جمهوری اسلامی به دنبال تکرار وقایعی که ما در فجیره و همینطور در عربستان سعودی بودیم که به صورت اتهام مستقیم و یا اتهام همکاری گروه‌های تحت فرمان جمهوری اسلامی ادعا شد خرابکاری‌های صورت گرفته، به این خرابکاری‌ها ادامه بدن، آمریکا همونطور که در طی عملیات آخوندک در سال پایان جنگ ایران عراق برخورد نظامی با ایران کرد و تنبیهات نظامی علیه نیروهای سپاه در خلیج فارس اعمال کرد، آماده تکرار این ماجراست و میخواد ثابت بکنه و نشون بده هم به همپیمانان منطقه‌ایش و هم به تهران که برای این کار هم بضاعت داره و هم آمادگی.
آقای تغییرزاده، در روزهای گذشته همواره این صحبت‌ها بوده که کانال‌های حالا محرمانه یا دیدارهای محرمانه ممکنه بین تهران و واشنگتن صورت بگیره. وقتی که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای که گفته میشه کلام آخر رو در همه سیاست‌های جمهوری اسلامی او میزنه، میگه که مذاکره‌ای نخواهد شد، چگونه ممکنه که پشت پرده مذاکره‌ای بخواد صورت بگیره؟
تردید نداره که همه ناظرهایی که مسار ایران را نزدیک تعقیب میکنند به تمایل دولت روحانی برای مذاکره و رفع این تنش آشنا هستند، برای اینکه دولت میخواد مشکلات خودش را حل بکنه. ولی آقای خامنه‌ای نگاه عقیدتی به مسئله داره. کسانی که این رفتار رو به نوعی رفتار پلیس خوب و پلیس بد تعبیر میکنند، این اشتباه رو مرتکب نمیشن که حرفای آقای روحانی رو همسنگ حرفای آقای خامنه‌ای بگیرند. همونطور که شما اشاره کردید، اون که تصمیم نهایی رو در جمهوری اسلامی میگیره آقای خامنه‌ای است، ولی با این حال تصمیم گیرنده نهایی یک بار از قول آقای خامنه‌ای تغییر کرده و دو بار از قول آقای خامنه‌ای که مخالف مذاکره با آمریکا بوده اجازه این مذاکرات رو داده و توافق اتمی با آمریکا و گروه 5 علاوه 1 در سال 2015 یکی از شواهد روشن خلاف عقیده خودش عمل کردن آقای خامنه‌ای است. درسته که امروز ایشون مخالفت میکنه با گفتگوی با آمریکا، ولی یقینا او اطلاع داره که تماس‌های محرمانه‌ای به صورت غیر رسمی بین نمایندگان ایران و نمایندگان آمریکا برقرار بوده و پیام‌های مبادله شده. به یکی از این پیام‌ها آقای ظریف به صورت روشن بعد از دیدار با یکی از سناتورهای حزب دموکرات اشاره کرد. این گفتگوها را آقای عراقچی هم در اروپا هم در کشورهای منطقه‌ای من جمله کویت ادامه داده و بعیده که آقای خامنه‌ای از این تماس‌ها بی اطلاع باشه.
رضا تغییرزاده استاد روابط بین الملل بود در گلاسکو. پیام‌های شما را می‌شنویم.
سید علی خامنه‌ای میگوید تهران در مورد مسائل ناموسی مذاکره نمی‌کند. پس ایشان تصمیم دارند برای حفظ نظام مام وطن را نابود و فرزندانش را قتل عام نماید.
آقای خامنه‌ای، شما که در رابطه با مذاکره با آمریکا می‌فرمایید مسائل ناموسی و توان نظامی رژیم غیر قابل مذاکره می‌باشد، باعث یادآوری کنم خدمت شما که مسائل ناموسی و تجاوز به خاک و ناموس شهروندان ایرانی در مناطق جنگی در موقع حمله عراق به ایران در شهرهای مرزی از جمله سوسنگت و غیره اتفاق افتاد، نه در مذاکره پیشرو با آمریکا که متاسفانه بعد از 8 سال جنگ و تجاوز عراق به ایران نه تنها این نظام برای ناموس و تجاوز به خاک ایران و خسارات هزاران میلیارد دلاری توسط عراق ارزشی قائل نشد و قطعنامه 598 را امضا نمود، بلکه همکنون در حکومت ولایت فقیه شما به خاطر استقرار حکومت خودتان عملا حاضری کل ثروت این مملکت و ناموس این ملت را در اختیار برادران عراقی قرار دهید.
شماره پیامگیر رادیو فرداست. مشاور ارشد رئیس جمهوری ایالات متحده در امور خاورمیانه جارد کوشنر و هیئت همراهش در ادامه سفرهایشان جهت پیشبرد طرح جدیدی با هدف برقراری صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها روز پنجشنبه در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کردند. کوشنر پیشتر در عمان با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و پیش از آن در رباط با ملک محمد ششم پادشاه مراکش ملاقات و مذاکره کرده بود. در مورد طرح صلح جدید دولت ایالات متحده با یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو می‌کنیم. افشین شاهی در لندن.
از روزهای اول دولت آقای ترامپ، آقای جارد کوشنر داماد و همچنین مشاور ارشد دونالد ترامپ مدعی شده بود که به دنبال بررسی و توسعه طرحی موسوم به معامله قرن هست که بتونه صلحی پایدار بین فلسطینی‌ها و اسرائیل رو به وجود بیاره. علارغم تلاش‌های پیوسته جارد کوشنر برای رایزنی با شخصیت‌های مختلف سیاسی در خاورمیانه، نه تنها در چند روز گذشته بلکه در دو سال گذشته، هنوز جزئیات زیادی از این معامله موسوم به معامله قرن وجود نداره و به نظر میاد که در شرایط فعلی این طرح آقای کوشنر در یک دست‌انداز بسیار جدی گیر کرده. در وهله اول کشورهای غیر حوزه خلیج فارس مثل اردن و مراکش صرفا به خاطر حساسیت‌های سیاسی درون کشوری خودشون هنوز به شکل قاطع و جدی از این طرح حمایت نکردن. این مسئله خصوصا برای دولت مردان اردنی بسیار مشکل هست.
آقای شاهی، فلسطینی ها که دولت ایالات متحده رو به دنبال به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل در سال 2017 میلادی تحریم کردن، طرح جارد کوشنر رو تا همینجا رد کرده، اون رو شدیداً جانبدارانه و علیه خودشون دونستن. با توجه به اینکه اصلا رهبری فلسطینی گفته در طرح مشارکت نخواهد داشت، چرا که اصلا با اونها مشورتی دربارش نشده، این طرح کوشنر چقدر ممکنه شانس موفقیت داشته باشه؟
این دقیقا همون مسئله که الان من میخواستم بهش اشاره بکنم. بعد از در واقع رسیدن به مسائل و مشکلات منطقه‌ای، همینطور که خودتونم اشاره کردی، طرف فلسطینی به شکل کلی این به اصطلاح معامله قرن رو رد میکنه و ما نمیتونیم مدعی بشیم که شاهد یک معامله هستیم یا به اصطلاح یک معامله قرن هستیم، مگر اینکه دو طرف به یک توافق مشترک رسیده باشن. خصوصا در روزها و هفته‌های گذشته مقامات و رجال سیاسی فلسطینی مکررن اعلام کردند که تا زمانی که مسئله اورشلیم، مسئله آینده پناهندگان فلسطینی و مرزهای نهایی فلسطین روشن و مشخص نشه، طرح‌های اقتصادی که به نظر میاد آقای کوشنر به دنبالش هست واقعا نمیتونه تغییری در صورت مسئله به وجود بیاد. پس نه تنها آقای کوشنر الان یک سری مشکلات بسیار جدی با بازیگران اصلی منطقه، خصوصا بازیگران غیر حوزه کشورهای خلیج فارس داره، بلکه یک مشکل بسیار جدی و ساختاری هم با طرف فلسطینی داره. و از اون مطلبم بگذریم، الان خود کشور اسرائیل هم همینطور که مطلع هستی در شرایط فعلی در یک هرج و مرج سیاسی به سر میبره.
البته آقای شاهی، بنیامین نتانیاهو امروز گفته در دیدارش با جارد کوشنر که سرنوشت انتخابات آتی اسرائیل که قراره در سپتامبر برگزار بشه تغییری به وجود نخواهد آورد در رویکرد دو کشور به مسائل موجود در منطقه، ولی طرح دولت ایالات متحده برای صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها قراره ماه آینده در بحرین ارائه بشه. دفتر ریاست جمهوری ایالات متحده تشکیل اجلاس بحرین رو به منظور بحث و جلب حمایت جهت سرمایه‌گذاری و ابتکارات اقتصادی بلغ قوه خونده که به وسیله یک توافقنامه صلح میتونه ممکن بشه. گذشته از این که خود طرح چی میتونه باشه، باز همین توافقنامه صلح که اصل قضیه است. شما اشاره کردین که اون تعیین مرزها و بازگشت پناهندگان فلسطینی، همه اون مواردی که در این سالهای گذشته محل اختلاف بوده بین طرفین میتونه مسئله رو حل کنه، ضمن اینکه خب الان مسئله خود اورشلیم بیت المقدس هم هست. اصلا چگونه میشه به چنین توافقی دست یافت با وجود این همه مسائل پیچیده‌ای که مثل کلاف سردرگمه؟
من فقط خیلی کوتاه خدمت شما عرض کنم، علارغم اظهار نظر آقای نتانیاهو، ما واقعا هیچ گونه نتیجه‌گیری قاطعی در مورد آینده سیاسی و آینده دولت اسرائیل نمی‌تونیم داشته باشیم تا 17 سپتامبر انتخابات برگزار بشه، و به احتمال زیاد ما تا اکتبر سال 2019 شاهد تکوین دولت جدید در اسرائیل نخواهیم بود. بنابراین اظهار نظرهای آقای نتانیاهو در شرایط فعلی آنچنان بار سیاسی نداره. و مسئله کنفرانسی که اشاره کردید در بحرین، اطلاعاتی که تا به این لحظه به دست رسیده به نظر میاد که آقای کوشنر به دنبال این هست که از این کنفرانس استفاده بکنه بیشتر برای جلب سرمایه گذاری، یا بهتر بگم دادن مشوق‌های اقتصادی به طرف فلسطینی برای آغاز کردن پروسه مذاکره. اما مقامات فلسطینی در روزهای گذشته گفتن که این مباحث اقتصادی و مشوق‌های اقتصادی که عموماً مورد حمایت کشورهای حوزه خلیج فارس، خصوصا عربستان سعودی و بحرین و امارات متحده عربی هست، جذابیت جدیدی یا ویژه‌ای برای طرف فلسطینی نداره، و مکرراً اعلام کردن که اگر که راه حلی وجود داشته باشه، این راه حل باید یک راه حل سیاسی باشه، و دقیقاً همون مسائلی که شما بهش اشاره کردید، مسئله آینده پناهندگان فلسطینی، آینده اورشلیم یا بیت المقدس، و مهمتر از همه آینده مرزهای نهایی فلسطین، مسائلی هستند که برای طرف فلسطینی از این مشوق‌های اقتصادی که آقای کوشنر مد نظر داره مهمتر هستند. و تا به این لحظه جدا از یک تاجر فلسطینی که دعوت آقای کوشنر رو پذیرفته که در این کنفرانس در بحرین شرکت بکنه، هیچ مقام رسمی از طرف فلسطین قرار نیست در این گردهمایی شرکت بکنه، و این به خودی خود نشون میده که آقای کوشنر راه بسیار دشواری رو در پیش داره که بتونه به اون چیزی که موسوم به معامله قرن هست برسه.
افشین شاهی بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کودک همسری در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. یک مقام دادگستری آمار تازه‌ای درباره ازدواج دختران زیر 15 سال در استان همدان ارائه کرده است. این در حالی است که پیشتر هم آماری درباره ازدواج دختران زیر 14 سال در دو استان زنجان و خراسان شمالی منتشر شده بود. نوشین سید حسینی.
به گفته یک مقام قضایی در ایران، سال گذشته حدود 1600 دختر زیر 15 سال در استان همدان به خانه بخت رفتند. سعید گلستانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در همدان، روز پنجشنبه ضمن اعلام این خبر از این رخداد اجتماعی انتقاد کرده و گفته دختر 12 و 13 ساله از روی اجبار زندگی مشترک را تحمل می کند. ازدواج دختران نوجوان در ایران تنها به استان همدان محدود نمی شود. چندی پیش نیز مقامات محلی در کشور از آغاز زندگی مشترک 1400 دختر زیر 14 سال در استان زنجان و حدود 1060 دختر زیر 14 ساله در استان خراسان شمالی خبر دادند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، درباره ادامه وقوع کودک همسری در ایران میگوید:
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بر پایه قوانین اسلامی، شریعت اسلامی عمل میکنه که ازدواج با دختران خردسال رو مجاز میدونه و قوانین رسمی کشور این رو در واقع میسر کرده، هیچ نوع محدودیت جدی هم در این زمینه نگذاشته، این باعث میشه که به سادگی بسیاری از مردان از این قانون شریعت اسلامی استفاده کنن و در واقع با دختران خردسال ازدواج کنن، که در تمام جهان این به عنوان نوعی تجاوز به کودک شناخته میشه، ولی در ایران از مشروعیت قانونی، حقوقی و دینی برخوردار هست. از این نظر زمینه رواج همچین پدیده رو فراهم میکنه.
سن قانونی ازدواج در ایران برای دختر 13 و پسر 15 ساله تمام است و ثبت ازدواج قبل از رسیدن به این سن با اجازه ولی کودک و تشخیص دادگاه انجام می شود. در یک سال اخیر برخی نمایندگان زن مجلس تلاش کردند سن ازدواج در قوانین ایران را تغییر دهند، اما با مقاومت سایر نمایندگان روبرو شدند. مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد دلیل این مقاومت را ناهمخوانی این تغییرات با قوانین اسلامی می داند.
به هر حال این واقعیتی که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نوعی بنیادگرایی اسلامی و نوعی حکومت دینی است که قوانین شرع اسلامی رو مبنا قرار داده، نگران این هستن که اگر قرار باشه گوشه از قوانین شرع به نام حقوق کودک یا به نام حقوق زنان زیر سوال بده، اون موقع جامعه هیچ گوشه دیگری رو نخواهد پذیرفت. از این نظر قطعاً سعی میکنن مقاومت کنن تا اینکه قوانین شرع اسلامیشون رو در واقع تعمیل کرده باشن.
در ایران از نظر شرعی متناسب نبودن سن زوجه و داماد اشکالی ندارد و از منظر قانونی اگر دختر حکم رشد از دادگاه بگیرد محضر آنها را عقد می کند. به گفته معاون دادگستری همدان، در مواردی اگر دادگاه حکم رشد را تایید نکند والدین دختر منتظر قانون نمی مانند و دخترشان را به صورت شرعی با رضایت پدر عقد می کنند و پس از چند سال ازدواج را ثبت می کنند. به گزارش رسانه ها در ایران استان زنجان رتبه اول کودک همسری را داراست.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فهرست ملی پوشان ایران برای بازی‌های آماده سازی اعلام شد. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
سرمربی جدید بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران 48 ساعت پس از ورودش به تهران اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران را برای دو بازی تدارکاتی اعلام کرد. در فهرست مارک ویلموتس بازیکنان تقریبا همانهایی هستند که کارلوس کیروش سرمربی پیشین تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا انتخاب کرده بود، البته با چند تغییر. از جمله رشید مظاهری به فهرست دروازه‌بان‌ها اضافه شده و سامان قدوس و اشکان دجاگه غایبند. صادق محرمی، وحید امیری و اللهیار صیادمنش هم اضافه شدند. آنگونه که اعلام شده، ویلموتس از نزدیک شناختی روی بازیکنان ندارد و فقط از طریق ویدیو و تلویزیون چند بار بازی‌های ایران را دیده و احتمالاً با مشورت این انتخاب صورت گرفته. تیم ملی فوتبال ایران در روزهای 16 و 21 خرداد دو بازی دوستانه با تیم‌های سوریه و کره جنوبی در تهران و سئول خواهد داشت. در اصفهان درگیری‌های بعد از مسابقه سپاهان پرسپولیس در جام اسیا فوتبال باشگاه‌های کشور 144 مصدوم به جای گذاشت همراه با خساراتی به اتومبیل‌ها. به گزارش ایرنا، به نقل از مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان، 28 تن از مصدومان به بیمارستان اعزام شدند و بقیه سرپایی مورد مداوا قرار گرفتند. برخوردهای میدانی و خیابانی خساراتی نیز به بار آورد و به تعدادی خودرو از جمله دو دستگاه آمبولانس اورژانس خساراتی وارد شد و شیشه های چندین اتومبیل خرد شد. 25 نفر نیز بازداشت شدند. در دیدار 120 دقیقه‌ای سپاهان پرسپولیس، سرخپوش‌های پایتخت 1-0 به پیروزی رسیدند و فینالیست شدند. امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان در نشست خبری بعد از بازی گفت این بازی‌ها مهندسی شده است.
مهندسی شده است، جریانی پشت قضیه است. ما زورمون دیگه به اون جریانه نمی‌رسید.
در واکنش به اظهارات قلعه‌نویی، باشگاه پرسپولیس اعلام کرد موضوع را در مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد. و تیم ملی والیبال ایران امروز جمعه در نخستین گام در رقابت‌های لیگ ملت‌های 2019 در چین به مصاف تیم ملی والیبال ایتالیا می رود. از دیدگاه کارشناسان والیبال، مسابقات امسال لیگ ملت‌ها به خاطر در پیش بودن بازی‌های المپیک 2020 توکیو از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از این کارشناسان حسین کاظمی است.
یکی از بالاترین سطح‌های والیبال دنیاست و از یه جایی هم باید غافل نشیم که تیما بیشتر هدفشون المپیکه و خیلی بازیکن‌ها رو تغییر میدن، شاید برای اینکه با تجربه‌تر بشن برای بازی المپیک.
تیم ملی والیبال ایران با مجموعه ای از بازیکنان با تجربه و جوان وارد لیگ ملت‌ها شده و جمعاً باید تا پایان دور مقدماتی و انتخاب 6 تیم دور نهایی 15 مسابقه برگزار کند. نخستین بازی ایران مقابل تیم ملی والیبال ایتالیا ساعت نیم بعد از ظهر روز جمعه به وقت ایران در شهر جیانگمن در چین آغاز خواهد شد. بازی‌های دوم و سوم با تیم‌های والیبال چین و آلمان خواهد بود.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش. پایان بخش مجله نیمه شب، نیمه دوم این مجله است با بحث و مناظره این هفته در حیطه دیگری از مباحث متداول.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در اسلام شراب و نوشیدنی های الکلی ممنوع است. مهمان این هفته ما دکتر اکبر کرمی، پزشک و استاد کالج نووا در ویرجینیا که مطالعات دینی هم دارد، البته میگوید چنین ممنوعیت مشخصی در اسلام وجود ندارد. در مقابل مشتبه امینی، پژوهشگر ادیان، ممنوعیت شراب و نوشیدنی های الکلی را از مسلمات اسلام میداند. این چالش اما تنها در گفتمان درون دینی مطرح نیست. حتی در بسیاری از کشورهای غربی از جمله آمریکا هم جنبش‌های مختلف برای حذف الکل از زندگی روزمره شهروندان تلاش می‌کنند و از جمله اخیراً جنبش سابر کیریس با همین هدف در آمریکا فعال شده. هفته که گذشت روز جهانی شراب هم بود. در تابوی این هفته من فهیمه خضر هیدری میزبان بحثی درباره همین موضوع هستم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. آقای امینی، بحث نفتر با شما آغاز میکنیم و با این پرسش که در اسلام صحبت از ممنوعیت شراب و نوشیدنی های الکلی است، چرا؟ دلیل این ممنوعیت چه بوده؟
البته نوشیدن شراب و الکل در تمام ادیان الهی ممنوع بوده، خصوصا وقتی که دین به اکمال میرسیده، کلیاتی که بیان میکردن رسول. اسلام هم چون مکمل این ادیان گذشته است به طریق اولا چنین عمل. اونچه که به صورت نص به ما رسیده از طریق قرآن در چهار این به طور تکاملی بیان شده، یعنی یک سلسله مراتبی داشته از نظر جامعه که باید پیامبر هم اون رو تبلیغ میکرده، آموزش میداده و تبیین میکرده و در این جهت تونسته این رو تقریبا از طریق آیاتی که بهش نازل میشده به دست ما برسونه. از طریق آیات به ما رسیده. برای هر حکمی یک ملاکی وجود داره. در بعضی جاها ملاکاش بیان شده در آیات، ولی بیشتر در روایات. ملاکایی که در روایات بیان شده، تأثیرات روحی و روانی که از نظر اکل و شرب، اکل و شرب جزء مقاومات بدنه، مثل هوا و حرارت که بدن بهش نیاز داره. لذا در اسلام تبیین شده چیزهایی که برای بدن مفیده یا مضره. این مفید بودن و مضر بودن بر دو مسئله اثر میذاره، یکی از نظر مادی، یکی از نظر معنوی. از نظر معنویش خباستی است که اسلام بهش تکیه میکنه به نفس کلمه خباست، چون از لحاظ معنوی تأثیراتی که میذاره روی افعال و رفتار انسان ها اون رو به اسم خباست بهش اشاره میکنی.
بسیار خوب. آقای دکتر کرمی، مهمان دیگر برنامه ما هستید. آقای امینی اعلام کردن که خب هم در همه ادیان این گونه بوده است و هم اینکه به دلیل خبثی که ممکنه از مصرف الکل در افراد به وجود بیاد. شما نظرتون چیست؟
وقتی میپرسیم دلیل ممنوعیت شراب در اسلام یا در ادیان چیه، پیش‌فرضمون اینه که ادیان و اسلام به کلی مثلا فرض کنید شراب رو ممنوع یا حرام اعلام کردن. من با این پیش‌فرض مشکل دارم. به باور من مشهورات فقهی در فرق مختلف اسلامی و در بسیاری از ادیان دال بر این هستش که شراب ممنوع بوده یا ممنوع یا حرامه، ولی این به این معنا نیست که گرایش ها و خانش های دیگه از ادیان و در اسلام وجود نداشته که این ممنوعیت رو نمیپذیرفتن. ما میتونیم خانش های از دین و اسلام ارائه بدیم که به آسانی بتونه با این ممنوعیت ها و محدودیت ها در واقع در بیفته و از اونها برگ بگذره.
آقای کرمی، حالا قبل از اینکه برگردیم به آقای امینی، آیاتی در قرآن هست، آقای امینی هم بهش اشاره کردن به طور مختصر، که از این آیات اینطور برمی آید که یا اینطور گفته شده که این آیات منظورشون حرمت شراب و نوشیدنی های الکلی است. شما میفهمید که این یک جنبه فقهی داره. در مورد این آیات چه میشه گفت؟
خدمتتون عرض بکنم این که مفسر با چه مایندستی و با چه ابزاری در واقع به سراغ این آیات بره و اون آیات رو به سخن در بیاره میتونه خیلی متفاوت باشه نتیجه. به یه بیانی میشه گفت که ارتدوکسی و سخت‌کشی که برخی از قها و جریان ها مذهبی در ممنوعیت برخی از چیزها در پیش گرفتن پیش از آن که دینی باشه و از مد برخیزه از پیشفرض‌های ارتدوکس و ذهنیت انعطاف ناپذیر مفسر بیرون میاد. مثلا فرض بکنید که مفسرین وقتی به این آیات مراجعه میکنن یه ابزاری دارن به نام ناسخ و منسوخ. مشهور هستش که به لحاظ زمانی آیاتی که در واقع متأخرتر هستن آیات متقدم رو در واقع نسخ میکنن، ولی خب ما در همین جریان تفکرات اسلامی فقهای دیگه ای داریم که درک دیگه ای از مفهوم نسخ و ناسخ و منسوخ رو پیش میگذارن و اونها مسئله زمان رو مطرح نمیکنن. اونا معتقدن که مثلا فرض کنید آیات مکی پیام مولوی قرآن رو در واقع بیان میکنن و اون آیات هستن که ناسخ آیات مدنی هستن. به تعبیر اونها آیات مدنی در واقع یک محدودیت زمانی دارن، متناسب با شرایط و اوضاع احوال خاصی صادر شدن و بیان شدن و وقتی اون اوضاع احوال تغییر میکنه آیات مکی که پیام جاویدان و مولوی قرآن و شارع رو در واقع مطرح میکنن ناسخ اون آیات هستن.
بسیار خوب آقای امینی، صحبت آقای دکتر کرمی رو شنیدید. من اینجا برمیگردم به شما چون اشاره کردید به هر حال به آیات قرآن. خب آقای کرمی نظرشون این هست که این میتونه برداشت فقهی سختگیرانه باشه. من نظر شما رو بدونم. از طرفی میبینیم که اگر اشتباه نکنم نوشیدن الکل یا بحث شراب از آغاز و صدر اسلام مطرح نیست، ممنوعیتش از سالهای بعد اضافه میشه. اگر که خب استدلالهای برای این ممنوعیت وجود داشته چرا از اول این ممنوعیت اعلام نشده؟
یه سری مسائل هست که در جامعه به صورت سنتهای غلط ممکنه رواج پیدا کرده باشه که اونها در ابتدا نمیشه خیلی سریع باشون برخورد کرد و نیاز زمانی داره، هم در مقایسه کردنش با مسائل دیگه، هم در نهی کردن زمینیش تا در نهایت به یک حکمی برسه که همه بتونن بپذیرن. این نشون میده که همیشه نیاز به یک تربیت جمعی و یک تربیت اجتماعی نیاز. و اصولاً چون دین بر پایه تهذیب نفس و به سمت اخلاق کامل رفتنه، لذا هر چیزی که مانع بشه یا باعث بشه که شعور انسان یا عقل انسان تحت تاثیر قرار بگیره یواش یواش اینا رو سعی میکنن با عادات و رسوم غلطی که ممکنه جامعه بهش مبتلا شده، مرضهایی که در جامعه هست، اینا رو به مرور زمان کنار بذاره. و بحث مسئله مثلا فرض کنید شراب که مختص بحث امروز ماست از جمله ناسخ و منسوخ نیست، از جمله مسائلیه که به صورت تکمیلی قدم به قدم و گام به گام پیش رفته تا کاملتر شده، که ابتدا مثلا آیه که نازل میشه خطاب به مؤمنین نیست، ولی آیات سوم و چهارم خطاب به مؤمنینه، یعنی به درجه ایمان که رسیدن، مبانی اصلی رو پذیرفتن، موارد فرعی ثانوی رو کم کم بهشون اعلام میکنن که چه چیزی مانع پیشرفت شما در اصول اخلاقی و رفتاری میشه. من از باب این که هر کسی بتونه تفسیر رو رأی بکنه، چرا؟ چون روش خود پیامبران در بیان مسائل و تبیینی که خود رسول میکنه و عمل بهش میکنه و دستوراتی که اعلام شده و حتی روایاتی که موجوده تونه مکمل این آیات باشه، بنابراین نمیتونه کسی این رو تفسیر به رأی بکنه. تفسیر به رأی در جاهایی ممکنه رخ بده که یک تشابهی وجود داره و افراد بخوان سوء استفاده بکنن و تفسیر به رأی بکنن، اما در چیزایی که مثلا جزء مسلمات نمیشه همچین تصوری.
یعنی از نگاه شما جزء مسلمات هست شراب و نوشیدنی های الکلی در اسلام حرامه؟
کاملا از کردم به دلایل مختلفی که وجود داره با عمل خود پیامبر. چون ببینید ما 5 حکم داریم که جزء احکام اصلی حساب میشه، یکی واجب، یکی حرامه، در کنارش مستحب و مکروه و مباح. وقتی که ما وارد بحث احکام که میشیم، یه سری احکام هست به طور محکم هست، یه سری متشابه. اونایی که محکمه و هم عمل پیامبر، هم قول پیامبر، هم تقریر پیامبر داله بر اون معنا هست، دیگه درش بحث و شبهه ایجاد نمیشه.
آقای دکتر کمی برمیگردیم به شما. این تفسیر هم هست که آنچه در اسلام منع شده مستی و ناهوشیاری است، نه شراب. شما در این مورد چه نظری دارید؟
فکر میکنم که جناب امینی در مورد شناخت‌شناسی مسائلی که مطرح میکنن دچار سوء تفاهم هستن. وقتی مثلا ما از مسلمات یا نمیدونم دستور صریح دین صحبت میکنیم، یک سری پیش‌فرض‌های ارتدوکسی تو ذهنمون هست که اونا اجازه نمیده که ما درک مناسبتر و منعطف‌تری از دین داشته باشیم. مسلمات از هر فرقه‌ای به فرقه دیگه، از هر پارادایمی به پارادایم دیگه تغییر میکنه. یعنی شما اگه مجموعه کلان مسلمانان رو در تاریخ در نظر بگیرید، همه اونها روی هیچ نکته‌ای به عنوان یک مسلم توافق نداشتن. نتیجه وقتی میگیم مسلمات، اینها بیشتر پیش‌فرض‌های ماست که از باور خاصی که داریم سرایت میدیم به چیزهای دیگه و جنرالایزش میکنیم و فکر میکنیم دیگران هم اینجوری فکر میکنن. اینجوری نیست. من فکر میکنم که در طول تاریخ اسلام مسلمانان بسیاری بودن که شراب مصرف میکردن و الان هم هستن که شراب مصرف میکنن. از برخی از جریان‌ها و صوفیان یا جریان‌های عرفانی گرفته که تحلیل‌ها و بحث‌های خاصی هم براش داشتن بگذریم، غالب مسلمانان معمولی شراب مصرف میکنن. بودن و هستن و خواهند بود مسلمانان بسیاری باور دارن که مصرف شراب هیچ مشکلی با باورهای دینی اونها نداره. دمتی جناب آقای امینی در یک دوراهی قرار میگیره که یا باید این مسلمانان رو یا اینا رو بعد از مجموعه دینداران بیرون بگذارن، یا باید بپذیرن که خب اینها هم یک خانشی از مذهب رو دارن در واقع ارائه میدن که میشه هم مسلمان بود هم مذهبی بود و هم شراب مصرف کرد. اینها سخت کیشیه که بیشتر از پیش‌فرض‌های تنقیح نشده و باورها و مایندست و ذهنیتی که خوب به کنهش تلاش نکردن برسن برمی‌خیزه.
آقای امینی، اگر که در اسلام شراب ممنوع هست، حرام هست، چرا خداوند در قرآن که میخواد به مؤمنان وعده بهشت بدهد، در این بهشت شراب جاری است، در این بهشت شراب وجود داره و اونجا به مؤمنان شراب میدهند، این تناقض رو چطور میشه پاسخ داد؟
در بهشت مأکولات نیاز به دفع از بدن نداره و این در روایتی از در تاریخ هم داریم که مثلا امام باقر در سفری که به شام کرده بود، در احتجاجی که با علمای مسیحی داشت، اونجا ازش سوال کردن که چطور میشه در بهشت نیاز به دفع نداشته. چون مثال جنین رو برای اینا زد که بچه که تا زمانی که در رحم مادر به سر میبره چطور اونجا حدث نداره و نیاز به دفع چیزی نداره. همینطور در بهشت مأکولات و مشروبات همین جنبه رو داره. از این لحاظ وقتی که نیاز به دفع نداره، خواهنخوا قابل قیاس با مأکولات و مشروبات این دنیا نیست.
اجازه بدید من یه نکته رو در مورد حرفای آقای امینی مطرح بکنم. اول از اینکه مثال جنین مثال غلطی هستش، به خاطر اینکه جنین دفع داره، ولی دفعش در واقع بیرون از بدن مادر نیست، توی درون رحم هستش و اون مکانیزم خاص خودش رو برای بازجذب داره. یعنی در واقع میخوام بگم این مثال حتی اگه از زبان امام باقر مطرح شده باشه، مثال نابجا و در واقع نادرستی هستش. مسئله دومی که من میخوام بگم اینه که آقای امینی توضیح ندادن که با مسلمانانی که شراب رو مصرف میکنن و به باور اونها مصرف شراب با دین مغایرتی نداره چه باید کرد. ببینید، من الان رو پای خودم ایستادم و دریافت خودم رو از دین و همه اون چیزایی که به اون مربوط میشه بیان میکنم، ولی آقای امینی رو پای خودشون نایستادن. ایشون دائما از امام باقر، امام صادق دارن مطلب بیان میکنن. ای کاش امام باقر و امام صادق اینجا بودن، ما با هم رو در رو بحث میکردن. خلاصش اینه که مد صامته. شما نمیتونی امام باقر یا خود خدا رو پیش بکشی برای اینکه استدلال تو پیش ببری.
آقای امینی، ممکنه بخواید در این مورد پاسخ بدید؟ آقای دکتر کرمی در مورد
افرادی که خودشون رو مسلمان میدونن و به این مسائل مثلا بعضی از مسائل رعایت نمیکنن، کسی حق نداره به اونا اجبار کنه یا چیزی بهشون بزنه که مثلا شما به این دلیل به این دلیل مسلمان هستید یا نیستید. حتی در امر به معروف و نهی از منکر، سه جا بیشتر ما امر به معروف و نهی از منکر نمیتونیم بیان کنیم، یعنی نمیتونیم اجبار بکنیم به کسی بگیم بخور یا نخور. ولی برای رساندن پیام در جهت پیشرفت مسائل اخلاقی و پیشرفت مسائل تهذیب نفس باید راهکارهای وجود داشته باشه. لذا انسانی که یک جسمی در اختیارش هست، برای پیشرفت اون مسائل اخلاقیش باید بتونه در یک چارچوبی حرکت بکنه تا بتونه اون تقوای را رو که بهش ایمان آورده بتونه اون رو رعایت کنه. از اونجایی که خداوند هیچ عملی رو بدون داشتن تقوا از کسی نمیپذیره، لذا برای داشتن تقوا باید راهکارهای خودش هم پیش ببریم. ما نمیتونیم حکم بدیم مثلا بگیم این آقا به دلیل اینکه مشروب خورده مسلمان هست یا نیست. نه، اون داره کاری رو انجام میده که خلاف دستورات دین خودش داره عمل میکنه و خودش مسئوله. و یا اینکه آقای دکتر اشاره کرد کسی حق نداره برای ما تعیین تکلیف بکنه، در صورتی که ایشون من تعجب میکنم خودشون اگر از جامعه پزشکی هستن باید اینو در نظر بگیرن که خود پزشک ها چقدر قوانین متعددی به ثبت میرسونن در این که چه چیزی برای بدن مضر چه چیزی برای بدن مضر نیست، چقدر استانداردهای اجتماعی وجود داره که این چیزها رو بیان میکنه، چقدر این چیزها رو محک میزنن و حتی اجازه ورود و خروج خیلی از مواد غذایی یا مشروبات رو به کشور خودشون نمیدن. یکی از اونجاها همین انگلیس که انقدر سختگیر نسبت به این مسئله.
بسیار خوب. خب آقای امینی اشاراتی هم کردن به مفید بودن و مضر بودن مشروبات الکلی. آقای دکتر کرمی اگر خیلی کوتاه میخواین پاسخی به آقای امینی بدهید ما میشنویم و بعد بحث رو ادامه میدیم با شما.
اگه نهادهای مذهبی یا شخصیت‌های مذهبی مثل نهادهای علمی دریافت‌ها و در واقع گزارش‌های خودشون رو به مردم ارائه بدن و مردم رو مخیر بکنن که حالا خودشون تصمیم بگیرن هر کاری لازم میدونن در جهت مسائل خودشون انجام بدن، خب مشکلی وجود نداره و تا اینجای کار من خیلی موافقم با آقای امینی و همراه، چون از اسلام گرایی فاصله جدی گرفتن. اما مشکل از اونجایی شروع میشه که بسیاری از مذهبی‌ها و نهادهای مذهبی دچار سوء تفاهم هستن، فکر میکنن چیزی رو که اونها تشخیص دادن درسته و خوبه دیگران هم باید بپذیرن و عمل بکنن و حتی پیشتر میرن اگه کسی عمل نکرد میخوان مجازاتش هم بکنن. در واقع اینجاست که مشکل ایجاد میشه. نهادهای دموکراتیک و جوامع دموکراتیک درآمد خاص مردم هستن، اونها ادامه اتوریتی خود شهروندان هستن. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که اونجا هستش ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی هست که شهروندان خودشون پذیرفتن، حالا فارغ از اینکه درست باشه یا غلط باشه. ولی در جوامع غیر دموکراتیک و در نهادها و اجتماعات مذهبی اساساً ما با چنین پارادایم و چنین شرایطی روبرو نیستیم. اینجا یه سری ریش سفید یا شخصیت‌های مذهبی هستن که اتوریتی خودشون رو به جای اتوریتی خداوند غالب میکنن و در سایه اون دیگران رو قلقم میکنن، در سایه اون به هر دگر باشی در واقع ممنوعیت اعلام میکنن و جنگ اون میرن. این دوتا چیز کاملا با هم متفاوته. بنابراین اگر ما نهادهای مذهبی رو و شخصیتهای مذهبی رو بتونیم محدودشون کنیم که مثل نهادهای علمی تنها اظهار نظر بکنن و باورها و برداشت‌های خودشون مطرح بکنن مشکل از میان برمی‌خیزه.
آقای دکتر کرمی حالا اگه بخوایم وارد این بحث بشیم که اساساً مضرات و محاسن اینطور که حالا آقای امینی هم بهش اشاره کردن در مورد شراب رو بررسی بکنیم، آیا حقیقتاً نوشیدن میزانی الکل یا شراب بالاخره برای انسان خوب است یا بد است؟ تحقیقات مختلفی وجود داره که افراد رو ممکنه سردرگم بکنه. گاهی میگن که هر میزانی از الکل و نوشیدنی الکلی مضر، گاهی تحقیقات اعلام میکنن که مثلا این میزان از شراب برای قلب خوبه. شما به عنوان پزشک چه راهنمایی در این میان میتونیم بکنید؟
چند تا نکته بگم. اول از اینکه گزارش‌هایی وجود داره، گزارش علمی در مورد اینکه مصرف در واقع کم شراب برای بدن مفیده و در مورد این تردید نیست. مصرف کم شراب عمر طولانی‌تر میکنه، از شیوع یا به وجود اومدن برخی از سرطان‌ها جلوگیری میکنه و همچنین حتی در بهداشت روانی انسان‌ها مؤثر هستش. مسئله دوم این هستش که وقتی ما از مضرات شراب صحبت می‌کنیم، بازم میزان مصرف خیلی مهمه. یه نموداری هستش که توی اون نمودار نشون میده که اگه فرض بگیم در محور افقی ما میزان مصرف روزانه شراب رو قرار بدیم و در محور عمودی بیماری‌های مختلفی رو که مرتبط هستن با مصرف شراب، میبینیم که اگر میزان مصرف بالا بره به همون نسبت شیوع اون بیماری‌ها یا احتمال ابتلا به اون بیماری‌ها هم در افراد بالا خواهد رفت. مثلا از اونجایی در واقع کانتروورشیال و قابل بحث میشه که توی این نمودار مصرف مثلا فرض بکنید چیزی حدود 28 گرم 28 میلی لیتر شراب در روز نشون نمیده که تأثیر معناداری روی افزایش اون بیماری ها داشته باشه. در نتیجه نمیشه گفت که مصرف شراب در هر میزانی حتما مضره، ولی مسلم هستش که مصرف زیاد شراب بسیار مضره و برای بسیاری از اندام ها و ارگان های ما میتونه مخرب باشه و اونها رو داغون بکنه. به خاطر همین هم هست که نکته سوم میخوام مطرح کنم که بسیاری از جریان‌های علمی و حتی غیر مذهبی هم، نمیشه گفت بسیاری، هستن جریان‌های غیر مذهبی هم که کلاً با مصرف شراب مشکل دارن و میگن مصرف شراب رو باید مثل دخانیات از زندگیمون بیرون بگذاریم. در نتیجه میبینید که یک بحث بسیار پردامنه و پرمجادله هست.
و این بحث بسیار پردامنه و پرمجادله، آقای امینی، چطور میتونه با یک اعلام اینکه ممنوع هست به پایان برسه؟ بحثی است که در سراسر جهان، در جوامع مسلمان و غیر مسلمان همچنان وجود داره. الان در جامعه آمریکا جنبش جدیدی به وجود آمده به اسم سوبر کیریس، که جنبشی است که میگوید باید الکل رو از زندگی حذف کرد. این باید، البته باید الزام آور که نیست. شما فکر میکنید این بازگشت به عقایدی است که شما هم ازش در این برنامه دفاع کردید، یا اینکه نه، ربطی میتونه نداشته باشه؟
ابتدا باید عرض کنم بنده مدافع هیچ حکومتی که به نام اسلام هر کاری میکنه نیستم. من فقط بیان کننده اون چرا که از نظر شرع به دست ما رسیده و پیام واقعی شرعه، من مدافع اون هستم که اون رو هم با عقل و تفکر پذیرفتم. اون چه که مبانی اعتقادی اسلامه، مبناش بر اکراه نیست، مبناش بر اجبار نیست. اون چرا که گفته از واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و حتی مباح، همه اینها در اختیار خود بشره. کسی که میخواد مسیر تهذیب نفس و اخلاق رو طی بکنه، اگر دوست داشته باشه در این مسیر قدم برداره، باید از این روش‌ها استفاده بکنه. این از اون جمله مواردیه که وقتی شما عقل و شعورتو زایل میکنه، شما با مصرف یک گیلاس، بعد دو گیلاس که میشه سه گیلاس مثلا، این وقتی زایل کننده عقل، شما چطور میخوای میزانشو در نظر بگیری؟ شما خودتون دکتر هستین، میدونین دوز مصرف مثلا یک لیوان شراب بعد از یه مدت ممکنه برای شخص مفید باشه، بعد از یه مدت طرف احساس میکنه انگار یه لیوان آب خورده، هیچ اثری براش نداره، در نتیجه هجوم میکنه به لیوان دوم، بعد لیوان سوم، کم کم دچار اعتیاد میشه و اعتیاد آوره و کم کم دچار همون زایل شدن عقلش میشه. مثلا فرض کنید کسی که از ابتدای جوانی شروع میکنه به خوردن مشروب، این خیلی بیشتر در معرض فراموشی قرار میگیره به نسبت کسانی که مشروب نمیخورن. کسانی که ناراحت کبدی و کلیوی دارن، ایشون خب پزشک هستن، بهتر میدونن. زنانی که در سه ماه اول حاملگیشون اگر مشروب بخورن، انواع اقسام بیماریایی که بچه‌هاشون مبتلا میشن، اینا همه کاملا مشهوده. مضرات این شراب خیلی بیشتر از منافعشه. ببینید عرض کردم هر چیزی که در جهت مصلحت و سلامتی و صحت بشر باشه، به نظر من باید ازش استقبال کرد. حالا عنوانش برای مثلا فرض کنید تحت یک حزبی، یک گروهی، یک دینی، اون چی که میبینیم با عقل و با تأثیر گذاریش در جامعه صدمه به جامعه نمیزنه، من کاملا باش موافقم.
آقای دکتر کرمی، به صحبتهای آقای امینی رو شنیدید، اگر پاسخی دارید ما میشنویم و در پایان برنامه هم هستیم. من مایل هستم که شما هم در مورد آنچه که امروز مثلا در جامعه آمریکا داره رخ میده، انواع بارهای مختلف دارن افزایش پیدا میکنن که بار هستن، اما نوشیدنی الکلی سرو نمیکنن، بلکه نوشیدنی غیر الکلی پیشنهاد میدن، و این جنبش به طور کلی سابر کیریس، در موردش چه نظری دارید و فکر میکنید که آیا اونطور که برخی مسلمان ها میگویند نوعی رسیدن جامعه غرب به فلسفه ممنوعیت الکل در اسلام هست، یا اینکه میتونه ربطی نداشته باشه؟
به طور خلاصه ربطی نداره، ولی به طور مشروع اگر بخوام بگم، من با این جریان ها موافق و همسو هستم و فکر میکنم که بهداشتی تره که ما بچه‌هامون رو در یک فضایی بار بیاریم که تا اونجایی که ممکنه مشروبات الکلی کمتر باشه و از عادی سازی نوشیدن مشروبات الکلی پرهیز کنیم. ولی خوشبختانه این نهادها محدود به همون بیان نظراتی هستن که اجازه میدن شهروندان آزادانه راه خودشون انتخاب کنن. اما چند تا نکته هست که بازم برمیگرده به پرسش شما. استفاده از دریافت‌ها یا برآمد تحقیقات جدید برای دفاع از ادیان یا برای کوبیدن ادیان به نظر من غلطه، به خاطر اینکه ادیان پدیده‌های تاریخی هستند، حالا فارغ از اینکه چه گفتن و چه آوردن. در نتیجه چه بخوایم بر اساس دستاوردهای جدید به جنگ اونها بریم، چه بریم بخوایم به حمایت از اونها بریم، کار اشتباهی داریم میکنیم. ادیان فرزندان زمانه خودشون هستند و چیزی فراتر از زمان خودشون نداشتن و نمیتونستن داشته باشن. دست ما در جوامع مذهبی خیلی چیزای دیگه هم میبینید که مذهبی‌ها خیلی محکم دنبالش بودن، ولی بعد متوجه شدن که خیلی اشتباه هستش، به راحتی ازش گذشتن و بعد صداش هم در نیاوردن. مثلا تو همین جامعه خودمون پیش از مشروطیت و در حوالی مشروطیت میشه لیست کرد صدها موردی که مشروطه خواهان و مذهبی ها به شدت دنبالش بودن و یا مخالفش بودن، اما بعدها متوجه شدن که اشتباه کردن، همون چیزها رو پذیرفتن، از واکسیناسیون گرفته تا دوش حمام و اسوال کردن و هزاران چیز دیگه. تا اونجایی که من دیدم، خوندم و اطلاع دارم، هیچ کس شراب به خاطر جنبه های مثبتی که احتمالاً داره از نظر سلامتی مصرف نمی‌کنه. همه شراب رو مصرف می‌کنن که فان داشته باشن. در واقع مصرف شراب اگر به صورت کنترل شده و در میزان کم باشه میتونه که کمک بکنه ما سلامت روانی خودمون رو در واقع حفظ بکنیم و به بهداشت روانی میتونه کمک بکنه. بنابراین همه چیز برمیگرده به این که ما بتونیم کنترل کنیم، مثل کنترل کردن کالری که اگه نتونیم کنترل کنیم مضره، ولی اگه بتونیم کنترل کنیم میتونه خیلی هم سازنده باشه.
بسیار سپاسگزارم دکتر اکبر کرمی و مجتبی امینی، میهمانان این هفته برنامه تاپ.